بسم الله الرحمن الرحیم. بلاغت استاد فتوحی، جلسه 51.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در تعریف مسند الیه بود که برای چه غرضی میاد، تعریفش هم بل اضافه باشه. سه تا از این اغراض شمردیم. چهارمی التعظیم للمضاف، نحو کاتب السلطان حذر او التعظیم للمضاف الی، نحو تلمیذی الامیرو او غیره ما، نحو اخ الوزیر اندی. این مراد از مضاف و مضاف الیه در اینجا که میگه، مراد از مضاف مسند الیه مضافه و مراد از مضاف الیه هم مضاف الیه اون مسند الیه مضافه. کاتب السلطان اندی، کاتب السلطان اندی، کاتب السلطان مسند الیه دیگه. خود این مضاف و مضاف الیه داره، کاتب مضاف، سلطان مضاف الیه، اندی هم مضاف و مضاف الیه دارد دیگه. اندم که مسنده خبره مضافه یا مضافنه. اینجا که میگیم تعریف مسند الیه بل اضافه گاهی برای تعظیم به مضاف میاد، اون مسند الیه مضاف منظوره. اگر آمد مسندم مضاف بود کاری با اون نداریم. یا اگر گفتیم برای تعظیم مضاف الیه، منظور از مضافن الیه مضافن الیه اون مسندن الیه مضافه، نه چیزی دیگر، ولو این که اون چیزی دیگر مضافن الیه باشد. پس مراد از مضاف و مضافن الیه مضاف یعنی مسندن الیه مضاف، مضافن الیه هم یعنی مضافن الیه همون، منظور از مضاف و مضافن الیه ایناست. حالا از اون مثال بعدی هم باز روشن میشه. تعظیم برای مضاف مثل کاتب السلطان اندی. کاتب سلطان، منشی سلطان، اسمش زیده. او حاضر شد. من میگم زیدون حضره. با گفتن زیدون حضره به زید یک تعظیمی صورت نگرفته. اسمش زید است و منم اونم گفتم آمده. ولی اگر به جای زیدون بگم کاتب السلطان، منشی سلطان، این منشی سلطان بودن خب یک پستیست برای او دیگه، لذا من از زید تعبیر بیارم به زید تعظیمی صورت نگرفته، ولی از او تعبیر بیارم به کاتب السلطان، به کاتب که همون زید باشه تعظیم شده. لذا گاهی اضافه میاری برای اینکه به اون مضاف میخوای احترام کرده باشی. کاتب و سلطان، به کاتب احترام کردی، کاتب هم همون زید باشه، کاتب هم مضافه در اینجا دیگه. نحو کاتب و سلطان حضر، برای تعظیم به کاتب، کاتب را آوردی کاتب و سلطان گفتی، و الا میتونستی بگی زیدون حضره. پس تعریف بالاضافه به خاطر تعظیم به اون کاتب است که زید باشد. یا تعظیم برای مضاف الیه، یعنی تعظیم برای مضاف الیه اون مسند الیه مضاف، نحو تلمیذی الامیرو. تلمیذ مبتدا است، مضاف یا مضاف الیه، الامیرو خبر این تلمیذیه. حالا زید تلمیذ توست، شاگرد توست زید، البته چیز نه، زید امیره، زید امیر. تو اگر بگی زیدون الامیر، اینجا به خودت تعظیمی صورت نگرفته، ولی اگر بگی فرض این است که امیر شاگرد توست، اسمش هم زیده، اگر بگی زیدون الامیر، در اینجا تعبیر شما به خود تعظیم آور نیست. ولی اگر به جای زیدون الامیر بگی تلمیزی الامیر، شاگرد من امیره، اینجا به خودت تعظیم کردی، خودت رو عظیم شمردی که امیر رام گفتی شاگرد منه مثلا. پس به جای زیدون الامیر تلمیزی الامیر بگی، و مراد از تلمیزی هم همون زیده، بیای تلمیزی که مضافان الیه مسندون الیه مضافه تعظیم شده. او غیر هما یا اضافه برای تعظیم است، منتها نه به مسندون الیه مضاف یا مضافان الیه مسندون الیه مضاف، برای شیء ثالثی. مثل چی؟ اخو الوزیر اندی، برادر وزیر در پیش منه، در نزد منه. حالا اخو الوزیر اسمش زیده، تو بگی زیدون اندی، این تعبیر برای یای اندی که یای اندی نه مسندون الیه مضافه است نه مضافان الیه مسندون الیه مضافه، ولو این که مضافان الیه است برای اون انده. اینجا تو اگر بگی زیدون اندی به خودت تعظیم نگرفت نکرده، یعنی خودت رو عظیم نشمرده. ولی اگر به جای زیدون اندی، چون زید برادر وزیره، اخو الوزیر اندی گفتن، بیای اندی تعظیم شده، یعنی من یک کسی هستم که برادر وزیرم، حاضر است مرا آدم حساب بکنه و پیش من بشینه، مقامم بالاست. حالا در اینجا اخو الوزیر اندی به جای زیدون اندی گفتن، بیای اندی تعظیمه. گاهی اوقات تعریف بالاضافه برای تعظیم است، منتها برای شیء ثالث غیر از مسندون الیه مضاف و مضافان الیه. او یای اندی نه مسندون الیه مضاف است نه مضافان الیه مسندون الیه مضافه، بلکه شیء ثالثی است ولو مضافان الیه چیز دیگری. اخو الوزیره، اخو الوزیره اندی، واو دیگه اینجا نوعاً نمیارن مگر اینکه به ضمیر و این اضافه بشه. اخو الوزیر دیگه واو بشه در نوشتن نمیارن، ظاهراً رسم الخطیش چیز نباشد. ابو الوزیر، اخو الوزیر، یعنی واو در تلفظ که میفتد، اخو الوزیر در تلفظ میفتد، در نوشتنم حالا رسم الخطیش باز شما یه نگاهی بکنید ببینید در رسم الخطی باید بیاد یا اینکه نیاد. جوانی ابو زیدن یا بله در نوشتن، آره در نوشتن، در تلفظ نه. در این اخو الوزیر که با التقای ساکنین میافتد و اخو الوزیر در نوشتن ظاهرا همین بیاد، درست خلاصه در نوشتن میاد. خب اخو الوزیر اندی، این شاهدش که روشن شد. پنجمی التحقیر للمضاف، باز اینجا هم ببینید در این تحقیر هم مضاف و مضافان الیه، یعنی مسندون الیه مضاف و مضافان الیه، او منظور مطلق مضاف و مضافان الیه نیست، خصوص مسندون الیه مضاف و مضافان الیه مسندون الیه مضاف. پنجمی این است که گاهی تعریف بالاضافه برای تحقیر میاد، تحقیر چی؟ گاهی برای مسندون الیه مضاف، گاهی برای مضافان الیه مسندون الیه مضاف، گاهی اوقات هم برای شیء ثالث، حالا شیء ثالث هر چی باشه. نحو ولد اللصه قادم، حالا زید میاد، میتونه بگی زیدون قادم، ولی زید پدرش دزده، به جای اینکه بگی زیدون قادمون زید میاد، میگی پسر دزد میاد، برای اینکه میخوای به این ولد که زید باشد همون اهانت کرده باشی، تحقیرش کرده باشی، به جای زید به زید گفتی ولد اللص، تحقیر به زیده. آره ولد اللص قادم. او تحقیر برای مضافان الیه اون مسندون الیه مضاف، نحو رفیق و زیدن لصون. حالا امر دزده، این امرم رفیق زیده. تو اگر بگی امر لسون به زید اهانت نکرده ای، تحقیرش نکرده ای. ولی به جای زید اگر بگی به جای امر بگی رفیق زیدن لسون، اینجا به زید اهانت کرده ای. یعنی زید یک آدمی است که با دزدا رفیقه. رفیق زیدن لستون برای تحقیر به زید این که مضاف الیه مسند الیه مضاف مسند الیه مضاف رفیق او غیر هما، یا برای تحقیر غیر این دو. نحو اخو لسته اند امر، برادر دوز در پیش امره. حالا برادر دوز مثلا امر اسمه چیزه، بکره فرزن. میگی اگر بگی بکرون اند امرن به امر اهانت نشده. ولی اگر به جای بکر بگی اخلصه اند امره، برادر دوست پیش امره، اینجا به امر اهانت کرده ای. امرم نه مسند الیه مضاف نه مضاف الیه. پس به جای بکرون اند امرن اخلصه اند امرن گفتن، با اینکه اخلصه همون بکره، در صورت اضافه به امر تحقیر کرده ای. ولی اگر این نبود اسمش می آوردی تحقیر صورت نمی گرفت، تمام شد.
سنگ اسمشو میاردی بعد اینا همه میدونستن که این دوزه.
اون دیگه خیلی ازش برداشت این معنا نمیشد. خب بعدش دارد به این که ششمی الاختصار لدوائن. میگه گاهی غرض از تعریف بالاضافه اختصاره. ببینید با گفتن این ششمی اون اولی آیا لزوم داشت گفته بشد یا نه؟ انها اخسر و طریقن قرض اول بود. ششمی این است که تعریف بالاضافه گاهی اوقات برای اختصار اون داخل در این میشد دیگه، یعنی اینا غیر اون نیست، ولذا یکی بود از این دو بهتر بود. خب یعنی همین الاختصار میگفت کافی بود، لازم نبود اون اولی گفته بشد. الاختصار گاهی قرض از حس، قرض از تعریف بالاضافه اختصاره. اختصار مثل چی؟ چیز دائی مثل چی؟ بله ششمی الاختصار، الاختصار لدوائن. اختصار هم یعنی قرض این است که متکلم میخواد کلامش کوتاه باشه. چرا میخواد کوتاه باشه؟ عللی دارد، علالش هم مختلفه، در بعض جاها علت اونه، در بعض جاها اینه، در بعض جاها چیز دیگه است. ده ها ممکنه علت برای اختصار باشه. از باب نمونه دو سه تا از علل اختصار در اینجا ذکر میکند. ششمی اختصار، اختصار هم برای یک دوایی و علالیست. علل مثل زیق مقام، مقام تنگ، فرصت نیست برای گفتن، ولذا تا میتونی میخواد کلامت کوتاه باشه. طرف سوار شده، قطارم حرکت کرده، تو هم یه چیزی به زید میخوای بگی، تا میتونی مختصر بگی که حرفت درست بشنوی. طول و تفصیل دادن نصفش میمانه، نصفش گفته میشه. چون مقام زیقه، به این خاطر تو میخوای کلامت مختصر باشه.
مقام یعنی چی؟
اون مقام حرف زدن دیگه. خب مثل زیق مقام. چرا مقام زیقه؟ عللی برای زیق مقام ذکر میکنه. گفت اختصار لدوائن، یکی از علل اختصار و یکی از دوائش زیق مقام بود. زیق مقام مال چیه؟ چون زیق مقام هم ممکنه علالی داشته باشه. زیق مقام یکی از اونها را ذکر میکنه، لفرت زجر و استعامه. چرا مقام تنگه؟ به خاطر این است که استراب و قلق نفس این گوینده و ناراحتیش زیاده. چون خیلی بی حوصله و بی حاله، دیگه حال و حوصله طول و تفصیل دادن ندارد. دلش میخواد هر چی را میخواد با اشاره بگه درست بشه. زیق مقام. چرا مقام زیق است؟ به خاطر زیادی ناراحتی گوینده و اضطراب و قلق نفسش. زجر یعنی اضطراب قلق نفس و سعامه هم ناراحتی.
مخاطب اضطراب و مخاطب.
اونجا حالا اینجا که هست، مثالی که زده برای متکلم زده، اگر اونجا هم یک جایی داشته باشه اشکال نداره، ولی خب نوعا این در مخاطب. که قول جعفر ابن علبه و هو فی السجن به مکه هوای مع الرکب الیمانی نمسعدون جنیبون و جسمانی به مکه موثق. این جعفر ابن علبه در مکه تو زندان بود، بعد که یک رفیقی هم که انه داشته مال یمن بوده اینجا بوده، حالا مال یمن هم نبوده، یمنی هون آمده بودن با خودشان بردن. خلاصه حالا این تو زندان بوده بود، یک رفیقی هم داشته گاهی سر میزد و یمنی ها آمده بودن مکه و میخواستن برند، این رفیق این رو برداشته بودن با خودشان میبردن. اینم ناراحت هست از این که این میره و دیگه کسی به داد ما نیست، فردا تریاک میخوایم کی بیاره برای ما، اون یکی میخوام اون یکی میخوام، خبری نیست. مره اون زمانم که مثل این زمان شاید خیلی نبوده، در یکی از شهرها میگفت کبوتر رو عادت داده بودن مواد میورده برای زندانی ها، کی میفهمه، میبستن به گردنش جای این حرفا میبرد و تو زندانی میداد و برمیگشت، اونم ممنون اینم ممنون. خب حاصلش حالا بعدش میگه به این که مانند قول جعفر ابن علبه و حال این که ایشون در زندان بوده در مکه این گفتار را داره. شعرش اینه: هوای مع الرکب الیمانی نمسعد جنیب و جثمانی به مکه موثقو. هوای یعنی محبوب من، هوا یعنی علاقمندی، مصدر به معنی اسم مفعولی یعنی محبوب من که اون رفیقش باشه. مع الرکب الیمانی نمسعد، هوای میشه مبتدا مسعد خبر، یعنی محبوب من دور میشد، مسعد یعنی دور میشد میره با اون سواره های یمنی. یمانین هم جمع ها، رکب هم یا اسم جمعه یا جمع مکسر راکبه، علایهارن معنی جمعی دارد. اون محبوب من با سواره هایی که مال یمنن میرود دور میشه. جنیبون برده میشه، یعنی اونا این همراه خودشان میبرند. جنیبم به معنی اسم مفعولیه، یعنی در کنارشان این را با خودشان میبرند. جنبم به معنی کنارها پهلو. این کار صورت گرفته و حال این که جسمان من و شخص من در مکه موثقو، موثقو یعنی تو بندم، در بندم، در زندان هم. حالا شاهد سر این است که این مسند الیه در اینجا هوای آمده، مضاف و مضاف الیه. اگر میخواست اینجوری نیارد قاعدتا مثلا بایستی بگید الذی احواهو یا من احواهو یا تعبیر دیگر، هر چه بیارد از هوای طولانی تر بود، مضافم بر این که وزن شعر را خراب میکرد خودش هم طولانی تر بود. یعنی اینجا در واقع برای هوای گفتن هم مقتضای وزن شعریه، هم این گوینده حال حوصله طول و تفصیل ندارد، دلش میخواد تا میتونه تعبیرش کوتاه باشه. حالا این را مثال داده است برای غرض دوم. خب
جسمان
یعنی شخص، شخص من، اون هیکل، اون شخص، اون چیز، شخصش. تمام شد. و علم ان هیئت ترکیب الاضافی موضوعه للاختصاص المصحح لان يقال المضاف للمضاف الیه فاذا استعملت في غير ذلك كانت مجازا كقوله تعالى مكر الليل والنهار و کما فی الاضافت لعدلا لعدنا ملابستن که قوله اذا کوکب الخرقا اله به سخرتن سهیلون اداعت غزلها فی القرائبی. خب حالا یه مطلب یه خود قاطی پاتی چیزایی گفته بشه ضرر نداره برای اینجا. اضافه را میان میگن یا اضافه لفظیه است یا معنویه. در اضافه لفظیه میگن اضافه لفظیه به معنای حرف نیست، جا انی زارب و زیدن معنای حرفی ندارند دیگه، در صورتی که اضافه زارب معنویه لفظیه باشه. البته بعضی آمدن گفتن که به معنای لام اضافه لفظیه هم به معنای لام، ولی نوعا نپذیرفتن و گفتن اضافه لفظیه به معنای هیچ حرفی نیست. و اما اضافه معنویه گفتن یا به معنای لام یا به معنای من یا به معنای فیه. اینو در کتاب گفتن. در جایی که به معنای آیا جای دیگری داریم به هیچ یک از این معانی نباشد، ممکنه مورد چهارمی داشته باشیم، نه به معنای فی باشد نه به معنای من باشد ولی به معنای لام باشد، مجازن نه حقیقتا. حالا اون عرض میکنیم. حالا میخواییم ببینیم این که میگن لام یا به معنای چیز اضافه معنوی یا به معنای لامه یا به معنای منه یا به معنای فیه، یعنی برای هر سه وضع شده، استعمالش در هر سه حقیقت دار و زیدن خاتم و فزتن مکر و لیل، اینا یکی به معنای لام حقیقتن، به معنای فی حقیقتن، به معنای من حقیقتن. البته در کتاب نحوی نوعا میگن نه اینکه حرف جر در تقدیر ها، حرف جر در تقدیر نیست، معنای او هست. حالا آیا در هر سه حقیقتی و برای هر سه وضع شده؟ در نحو دیگه اسمی از این حرفا نوعا نمیارن، یعنی چون نحویین با حقیقت و مجازین خیلی سر و کار ندارن، خیلی هم مثلا که هنده سرشان نمیشه این حرفا و همینجور میگن بله به این معناست، ولی در بلاغت گاهی اوقات اینا رو تحلیل میکنن به چه حساب. در این کتاب به طور صریح همچنین در بعضی از تعبیرات مفتاح العلوم و همچنین اوائل حاشیه دسوقی بر مختصر و بعض تعبیرات دیگر بلاغیه دلالت میکنن به این که اضافه وضع شده به معنای لامی اگر به معنای فی استعمال بشد مجازه، اگر به معنای من استعمال بشد مجازه. لذا پس بنابراین جنبه مجازیت و اسمش رو میذارن مجاز عقلی، مجاز عقلی. دار و زیدن حقیقت و عقلیه، مکر و لیل مجاز و عقلی، خاتم و فزتن مجاز و عقلی. پس اینا میگن به این که بله وضعش برای لامیه، یعنی اضافه وضع شده برای اختصاص به معنای لامی، اگر به معنای لامی استعمال بشد مثل دار و زیدن این میشد حقیقت، اگر به معنای فی استعمال بشد یعنی در جای استعمال شده که اونجا معنای فیه، اضافه به معنای لامی استعمال شده در جایی که اونجا معنای لام واقعا نیست معنای فیه، یا اضافه در جای استعمال شده که معنای منه، اضافه خودش به معنای لامیه ولی اضافه به معنای لامی را مجازن استعمال کردن در جایی که اونجا معنای من وجود دارد نه معنای لام. این بیانش. بعضی جاها می شود گفت نه معنای من واقعا، نه معنای فی واقعا، نه معنای لام واقعا، هیچ کدام نیست، اضافه در اونجا هم استعمال میشد اونجا هم باز مجاز عقلی میشد. پس موارد استعمال لام چهار تاست، به معنای لامی حقیقتا، به معنای فی حقیقتا، به معنای من حقیقتا، یک معنای استعمال شده که هیچ یک از این ستا واقعا وجود نداره. این اضافه در اونجایی که معنای لام هست حقیقتا حقیقت، در اون ستای دیگر می شود مجاز و مجاز عقلی. حالا مجاز عقلی را رو... اصل مجاز عقلی نسبت دادن چیزی است به چیزی که این مال او نیست، اون رو میگن مجاز عقلی. مثلا جریان را برداری نسبت بدی به نهر، با اینکه جریان مال آب نهره نه مال خود نهر باشه، جریان برداری نسبت بدی به نهر بگی جریان نهر، اینو میگن مجاز عقلی. مکرم مال شب نیست ولی نسبت داده ای به شب، گفته ای مکر اللیل. انگشتر مال فضه نیست ولی او را نسبت داده ای به انگشتر، گفته ای خاتم و فضلته. این معنای مجاز عقلی است. حالا در این مواردم پس چهار مورده، معنای لام حقیقتن است، معنای فی حقیقتن است، معنای من حقیقتن است، اونم یک مورد چهارمی هم هست که هیچ یک از اینها واقعا اونجا وجود نداره. اضافه به معنای لامی همیشه استعمال میشه، منتها اگر این اضافه به معنای لامی استعمال شد در جایی که معنای لامی اونجا وجود دارد میشه حقیقت عقلی. این اضافه به معنای لامی اگر در جای استعمال شد که اونجا معنای لام واقعا نیست، معنای فیه، این اضافه به معنای لامی در اونجا میشه مجاز عقلی. اضافه که به معنای لامیه و استعمال بشه در جایی که معنای لامی وجود ندارد واقعا معنای منه، اونجا باز این استعمال اضافه به معنای لامی در اونجا میشه مجاز عقلی. اضافه به معنای لامی استعمال بشود در جایی که نه معنای من است واقعا، نه معنای لام است واقعا، نه معنای فی است واقعا، اونم باز میشد مجاز عقلی. این اصل مطلبی است که اینجا بایستی گفته بشد و این عبارت هم همینه میخواد بگه. حالا ما در تطبیق کردن به اونجایی که معنای هیچ کدام نباشد یک مثالی برای او زده توضیحش بدیم.
مثلا اینکه میگه جایی که نه به معنای لام حقیقتا نه به معنای مجاز عقلی، یعنی
معنای
حرف دیگه است.
اصلا معنای حرفی اونجا هیچی نیست، واقعا معنای حرفی وجود نداره. اضافه به معنای لامی استعمال شده در یک اضافه‌ای که معنای حرفی اصلا وجود نداره. خب میگه وعلم این که هیئت ترکیب اضافی، عبادتش رو خواندیم یا نخواندیم؟ نخواندیم؟ خب وعلم این که هیئت ترکیب اضافی وضع شده برای اختصاص، اختصاص یعنی مضاف، مال مضاف الیه، اختصاص معناش اینه، برای اون وضع شده برای اختصاص، اختصاصی که مصحح این است که گفته بشه المضاف للمضاف الیه، اون برای اینه. پس اگر استعمال بشود اون هیئت ترکیب اضافی در غیر این مورد، در غیر اون جایی که اختصاص وجود داره، کانت مجازن، این هیئت اضافی در اینجا خواهد بود مجاز. کقوله تعالی مکر اللیل و النهار، مکر اللیل و النهار یعنی مکر شب و روز، منتها این اضافه به معنای فیه، یعنی مکر در شب، مکر در روز، مکر مال مکر کننده است، منتها مکرش یا در روز یا در شب. پس مکر اللیل فی النهار یعنی مکر الماکر فی اللیل و فی النهار. و کما فی الاضافه، اون لعدنا مناسبتن اشاره به اینجاست، لعدنا مناسبتن اونجا نه من هست معناش حقیقتن، نه معنای فی هست حقیقتن، نه معنای لام هست حقیقتن. این ادنا مناسبت ملاسبت ملابستن اینجا رو مخواد بگه. و کما و همچنین مثل اون هیئتی که استعمال بشه، در هیئت اضافی که استعمال بشود در اضافه برای ادنا ملابستی، ملابست یعنی ارتباط، ملابست ارتباط، ادنا یعنی پایین ترین درجه، ضعیف ترین درجه، ارتباط هست ولی خیلی ضعیفه، اضافه یا یه قد اونجا استعمال میشه، اینجا هم باز مجازه، مجازیت چه مجازیت عقلیه در میاد. که قول اون شاعر اذا کوکب الخرقاء لاح به سحرت سهیل اضاءت غزلها فی القرائب. قرائب جمع قریب به معنی قوم خیش. خب غزل اون ریسیدنی را میگن، مثل پشم پنبه که میریسن دو نخ درست میکنن دو پارچه میبافن. عزاعت پخش کردن. سهیل، سهیل اون ستاره خاصی است که اسمش سهیل. لاهه ظاهر بشد، طلوع بکند. خرقا، کلمه خرقا بر وزن همقا است، وزنن و معنن، یعنی صفت مشبهه مؤنث خرقا و معناش هم یعنی زنی که احمق، حماقت داره، نفهم. کوکب هم ستاره است. حالا قضیه چه بوده؟ این زنی بوده که از اون زنها امروز خیلی زیاده، اون وقت یکی بوده، یکی برایش یک شعری گفتن، چند صد سال مانده نمیدونه. یک زنی بوده، سایر زنها در اون زمان خونه را که کاملا اداره میکردند و کارهای خانه را انجام میدادند، اینا عقل و شعور و فکر و اینا هم زیاد داشتن. این مثلا زنها تابستان، در تابستان به فکر زمستان بودند، در تابستان هوا گرمه، این پشمایی که از گوسفندان اینا مثلا فرض کنید به دست آمده یا پنبه هایی که به دست آورده ایم اینا رو بریسیم. سابقا هم مثل الان نبود که دیگه لباس های اینا همش دوخته در بازار و هر وقت بری حاضر باشد و پول داشته باشی بخری و نداشته باشی هیچی. اون زمان نه، نوعا تو خانه ها و اینا خودشان میبافت، پشم و اینا را در تابستان میبافتن، میریسیدن، نخ درست میکردن، پارچه میبافتن، میدوختن آماده، وقتی که هوا سرد میشه از زمستان میرسد میپوشیدن. برنامه شانیم. یه زنی بوده، اون یک زن بیخیال آقا بود، همیشه از این خونه به اون خانه، از اونجا به اونجا، از اونجا به اونجا، ولگرد. این دیگه تابستان می آمده رد می شده به فکر این حرفا نبوده. وقتی که می دید سهیل در وقت صبح طلوع کرده، سهیل هم در وقت صبح در وقتی طلوع می کند که زمستان رسیده باشد، هوا سرد باشه، این در اون وقت ستاره سهیل رو اونجا که می دید بیاد زمستان می افتاد. خاک به سر ما، زمستان رسید، شوهره نمی دانم بچه ها اینها لباس ندارن، این برند چه کار بکنیم، حالا کیپ ما چطور بشینیم، پنبه بریسیم یا اینکه پشم بریسیم، نخ درست کنیم، ببافیم، بدوزیم، دیگه اینا از سرما مردن، چه کار کنیم؟ خدایا این بر اون بر بر میداشت، یک کیلو به خواهر میداد، یک کیلو به مادر شوهر میداد، یک کیلو به اون، یک کیلو. خواهش میکنم تون تون اینها رو هر کدام یک کیلو رو یک روزه میتونن چیز بکنن دیگه، بریسن. تون تون به اونها میداد و پخش میکرد و خواهش میکرد اونها بریزند و تون تون ببافند و بدوزند و اینا بپوشند و از سر ما نمیرند. مرادش از خرقا اینه. لذا الان هم خب خیلی اوقات شوهر رفته بیرون تو میکانیکی کار میکنه، خاک به سرش میریزه بدبخت سیاه و این حرفا، یا کارگر رفته بیرون کار کرده رسیده خونه، زنه که از اول صبح نشسته کنار تلویزیون بین آشغال‌ها نگاه میکنه، تو بچه ها از مدرسه آمدن نهار میخوان، ای خاک به سر ما دیگه زور شد چه کار میکنید، برید ساندویچ درست کنید یا این حرفا این حرفا. اون زمان یه زن از اینا بوده این شعر بر علیهش گفتن، اگر شاعرها بودن الان دیگه خسته و کوفته میشدن، چقدر میتونستن اینقدر شعر برای بعضی از این زنهای امروزی بگن. حالا میگه به این که وقتی که کوکب، حالا ببینید مراد از کوکب در اینجا ستاره سهیله، این کوکب را که ستاره سهیل باشه این را اضافه کرده به اون زن، ستاره اون زن، ستاره معلومه پدر اون زنه، مگر میگه این ستاره اون زن چه تناسبی بین اون زنه که و این ستاره بوده؟ همین مقدار او از دیدن این ستاره بیاد زمستان میافتاده. ارتباطی که بین زن و ستاره سهیل فقط اینه، به خاطر این ارتباط ضعیف 100% یک در میلیاردی برداشتی این کوکب را اضافه کرده به اون زن. اینجا نه واقعا به معنی منه، نه به معنای فیه، نه به معنای لامه. معنای لامی در اینجا وجود نداره. وقتی که کوکب خرقا ظاهر بشود در وقت سحر، ازا کوکب الخرقا، وقتی که کوکب خرقا ظاهر بشود در وقت سحر، یعنی به در وقت صبح طلوع کند، کوکب خرقا کدام کوکبه؟ اون سهیل. اینجا چه میشد؟ جواب ازا چیه؟ ازا ات غزلها فلقرائبی، پخش میکرد یا پخش میکند ریسیدنی خود را در بین قوم خویش، پخش میکند اونا بریسند و ببافند و الاخر. حالا شاهد هم در اینجا همین بود که اون کوکب را که سهیل باشه اضافه به خرقا کرده. نسبت بین خرقا و اون نه به معنای منه، نه به معنای فیه، نه به معنای لامه، ولی اضافه به معنای لامی مجازن استعمال شده در همچه موردی. فرض این است که موضوعون لحش سهیل آمده در اونجا تفسیر میکنه دورا دیگه، نمیشد
غیر بدل سهیل
بدل باشد. یعنی مراد من از کوکب ستاره سهیله. خب این تا اینجا ادا. بله خب تمام شد. بعدش دارد به این که المبحث الرابع فی تنکیر المسند الیه. حالا 5 دقیقه تقریبا وقت داریم. المبحث الرابع فی تنکیر المسند الیه. بله تخفیف که حالا شما رو رد نکرده باشیم و چیز، حالا یک حدیثی برای شما میخوانیم. خب خب حالا یک حدیثی از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام. ماضی یوم که فائت و آتیه متهم و وقت که مقتنم. ماضی یوم کفایت یعنی روز قبلت، مراد از ماضی یعنی روزهای قبل، روزهای گذشته تو، اون دیگه از دست رفته. فایت یعنی از دست رفته دیگه، به درد تو اونا نمیخورن، یعنی نمیتونی کاری بکنی به لحاظ اونا. و آتیه متهم، روزهای آیندهت معلوم نیست، متهمه یعنی بس از بین بره، زنده نماشی یا یک مریضی و امثال ذالک پیش بیاد، کاری نتونی بکنی، آیندهت هم در واقع معلوم نیست، گذشته ها از دست رفته، آینده معلوم نیست. و وقتو که مغتنم، این وقتی که الان داری، وقتو که یعنی این وقت فعلی تو الان هستی، این بایستی غنیمت شمرده بشه، این مغتنمه، الان تا میتونی بایستی کار بکنی به امید این که حالا تفریح بکنم امروز، فردا معلوم نیست، فردا انسان زنده بشه، زنده بمانه. و وقتو که مغتنم، سعدی هم یک شعری دارد به این مضمون. سعدیا دی رفت و دی یعنی دیروز، سعدیا دی رفت و فردا همچنان موجود نیست، در میان این و آن فرصت شمار امروز را.
آجا اون حکمت؟
بله
از امیر امامیده؟
بله
این
بنده از میزان الحکمه ضبط کردم اینجا یاد داشت.
خود امیر امامیده؟